درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز سه شنبه 12 اسفند برابر با 3 مارس 2026 هست و مدت ها بود که برنامه زنده نداشتم. فکر کنم یه جورایی قرار بود، یعنی من قرار بود که من بزنم که شروع شه برنامه، ولی یوتیوب خودش شروع کرده. من نمیدونم حالا چی شده اینجا، شاید ستینگ های یوتیوب عوض شده. به هر حال ببخشید که 2-3 دقیقه اول برنامه اینجوری گذشت و عرضم به خدمتتون که توی این برنامه ویدیو و فیلم و اینا نمیخوام نشون بدم، فقط میخوام خیلی حد الامکان گذرا راجع به اون چیزی که خودم دیدم و حس کردم توی این مدت و یه پیشبینی یا گمانه‌زنی راجع به آینده جمهوری اسلامی داشته باشیم و هم خدمتتون ارائه بدم. خب عرض نکردم اینا حمله میکنن به جمهوری اسلامی، نمیشه با جمهوری اسلامی. خاورمیانه آینده ای نداره. خاورمیانه آینده خاورمیانه با جمهوری اسلامی همین چیزی که میبینید آشوبه و الان خاورمیانه یکی از مهمترین جای دنیاست. خاورمیانه یعنی ایران هم در قلب خاورمیانه است، برای همین ایران مهمترین کشور دنیاست. و این خاورمیانه چرا میگم مهمترین جای دنیاست؟ بیشترتون میدونید به خاطر اینکه تمام منابع انرژی دنیا داره از خاورمیانه، بیشترش داره از خاورمیانه تامین میشه همچنان و هرچند که الان شیوه استفاده از این انرژی نفت و گاز به نظر من شیوه غلطی است و یه جورایی ما داریم اسراف حروم میکنیم این نفت و گاز رو با این تبدیل به بنزین و این چیزایی باید تبدیل به فرآورده‌هایی بشه که خیلی بیشتر میشه ازش انرژی استخراج کرد. بگذاریم از این بحث، بیایم بیرون، برگردیم بریم به سراغ خود جنگ و اتفاقی که افتاده در ایران. برای همین می‌خواستم فقط بگم که چقدر منطقه خاورمیانه و ایران مهم است. ایران و اون شبه جزیره عربستان تمام نفت دنیا داره از این تیکه جا در میاد دیگه. تازه هنوز منابع نفتی داره ایران که کشف نشده. بین ایران و پاکستان و افغانستان این منابع بزرگ نفتی است. شاید بیشتر از کل نفت ایران هست منبع نفتی که اونجا هست که هنوز دست بهش نزدن. و عرضم به خدمتتون که بالاخره این موشلی از تو سوراخش اومد بیرون و تا اومد بیرون زدن تو سرش و این مسئله هستش که نشون میده چه اجهاف اطلاعاتی زیاد قوی داشته دولت آمریکا. سیستم اطلاعاتیشون چقدر قدرتمند بوده که میدونستن شاید مثلا آدم هایی در درون نظام بودن احتمال خیلی زیاد که این آمار اطلاعات رو دادن در نظر داشته باشید. امروز داشتم با کوروش معصومی گرامی صحبت میکردم، یه نکته جالبی رو گفت. در نظر داشته باشین که هنوز یه دونه اصلاح طلب به دیار باقی نشتافته، یعنی سید محمد خاتمی که 2-3 روز قبل در رفته و روحانی و ظریف و اینا هم خبری ازشون نیست. هرچی رفتن این اصلاح طلب ببخشید این فرماندهای سپاه و نیروهای نظامی بودن که بارها همینجا هم با دوستان نظامی هم با شهرام سبزواری گرامی هم با فریبرز کرمی زنده گرامی گفتیم که اولین کسانی که قربانی این داستان میشن با طناب خامنه‌ای به ته چاه میرن همین نظامیان هستن، همین کسانی هستن که کیلویشون هاشون درجه گذاشتن. اینا اول از همه مرخص خواهند شد و بیشترین صدمه رو اینا میبینن، حالا یا به وسیله خود جمهوری اسلامی که ازشون میترسه یا اینکه جلوی گولن یعنی صف اول محافظان خامنه ای همین نظامی هستن که دیدیم که خب بیشترشون از بین رفتن. حتی اونی که تازه چند ساعت از انتصابش به فرماندهی جدیدش یا مثلا به وزارت دفاع گذشته بود چند ساعت بعد اونم حذف شد و الان داستان رهبری جمهوری اسلامی هم همینه، یعنی جمهوری اسلامی هم رهبرش همینجوری بی رهبر میمونه چون کسی قبول مسئولیت همه میدونن دیگه، دیدن که زمانی که شیخ حسن نصرالله رو زدن تا 2-3 تا رهبر بعدی که اومدن خودشون اعلام کردن همه یکی یکی رفتن تا اینکه اصلا حزب الله لبنان همینجوری بدون رهبر موند یا اصلا اعلام نکردن کی رهبرشه، اگر هم کسی رهبری کرد اونجا زیر زمینی بود. جمهوری اسلامی هم همینجوری. حالا در نظر داشته باشین که این آدم متوهم ابله که علی خامنه ای باشه، یعنی در ته چاه توهماتش و جاه طلبیاش و خودخواهیهاش دفن شد، همونجا دفن شد رفت و بسیار از اعضای خانوادهش هم باش از بین رفتن. اینی که گفتم یه آن مثلا صبح نهم اسفند اولین بمب ها و موشک هایی که خورد به خونه این به همون بیت زهاک خورد که احتمالاً جلسه چیزی بوده که این از تو سوراخ اومده بوده بیرون که زود جلسهش برگزار کنه بعد بره پایین و تا اومده بالا زدن تو سرش و از بین بردنش. حالا شما در نظر داشته باشین که این آدم میدونسته که الان تو جنگن و احتمال داره که شاید احتمال نمیداده که کشته بشه، شاید خیالش راحت بوده که کشته نمیشه. از بعد از سقوط بشار اسد تا الان حدود 2 سال وقت داشتن، 1 سال نمی وقت داشتن که بتونن یه سیستمی برنامه‌ریزی بکنن که اگر واقعا میخوان این راه جنگ با آمریکا رو جلو برن، خب این اگه هست شد خب چی شد؟ یعنی کل سیستم جمهوری اسلامی رو میگم، هیچ برنامه‌ای نداشتن که اگه خامنه‌ای رفت بلافاصله پله دوم چیکار کنن، پله سوم چیکار کنن. پیشبینی نداشتن از گستردگی و وسعت حمله آمریکا به اسرائیل و اینکه انقدر راحت بتونن رهبر حذف بکنن و برای همین الان سردرگمن. شورای رهبری تشکیل دادن که مثلا خنده‌دار اون آدمایی که تو شورای رهبری نشستن و اون شخصی هم که جدید وارد شد شنیدم که اون یه اعرافی بود که بود اونم زدن کشتنش بلافاصله و اینای دیگه هم رفتنی هستن. یعنی جمهوری اسلامی الان مثل یک موجود زنده، یک حیوانی که سرشو ببری تا یه مدتی را میره دست و پاش تکون میخوره. جمهوری اسلامی هم الان همین جوریه، سرش بریده شده تا یه مدتی حالا میره دیگه. به نظر من سقوط جمهوری اسلامی در چند هفته آینده و متصور سقوط جمهوری اسلامی باشیم با توجه به گستردگی حملات. ببینید الان سطح بالای به اصطلاح فرماندهان، سطح اول فرماندهان نظامی که فرستادن به اون دنیا هیچ کدوم زنده نموندن، ساعت دوم هم همینطور. حالا مثلا ساعت دومیه دارن میان جای اون قبلی ها رو بگیرن و همه شون یکی یکی دارن حذف میشن. این همینجوری ادامه پیدا میکنه تا میرسه به سطوح پایین تر، تا مثلا به رتبه سرهنگ و اینا که برسه. بعد اون موقع اون فشار اطلاعاتی و فشار روانی که روی نیروهای نظامی حالا چه سپاه چه ارتش هست و بوده که اینا نمیتونستن با هم نیروهایی که حالا یه خورده میخواستن که از شر این آخونده خلاص بشن یا خودشون همراه با اینا نمیدونستن، جرئت نمیکردن به هم دیگه پارسی بدن، خودشون به هم معرفی بکنن، بتونن یه گروهی اون داخل درست بکنن برای خودشون. در سطوح پایین‌تر که ناراضی خیلی بیشتر است، ولی در سطح سرهنگ وقتی که اون نیرو، یعنی الان داره به اون سمت میره، وقتی که این فشار امنیتی برداشته بشه، این به اصطلاح سطوح بالا، اون فرماندهای رده بالا، اون دزمزدا، اونایی یا فرار کردن یا دارن کشته میشن، این همینجوری میاد پایین‌تر. اولا ریزش فرارها سرعت و شتاب بیشتری میگیره، با سرعت بیشتری اون قسمت اصلاح طلب که تقریبا بیشترشون فرار کردن، اون به اصطلاح اون کسانی که بیشتر وابسته بودن به خامنه ای اونها موندن دیگه، اونها هم از بین رفتن. همینجوری میاد پایین تر تا میسته به رده سرهنگ و اون فشار اطلاعاتی برداشته میشه و اینها ارتباط میگیرن با هم، ارتباط میگیرن با هم و در نهایت جمهوری اسلامی سقوط میکنه. بالاخره نیروهای نظامی در یه سطحی میان وارد عمل میشن، وارد میدان میشن، حالا یا با آمریکا مستقیم همراهی میکنن، همکاری میکنن، احتمال خیلی زیاد اینجوریه، یا اینکه خودشون مستقیما مستقلا میان اعلام برات میکنن از جمهوری اسلامی و کار جمهوری اسلامی رو تموم میکنن. یعنی آخر داستان این هستش که پادگان یه سری از فرماندهای نظامی حالا در رده سرهنگ به پایین میان و زمام امور کشور موقتا به دست میگیرن تا اون به صلاح دولت در تبعید یا شاهزاده رضا پهلوی اون تیمی که قراره بیاد دوران گذار رو اداره بکنه تحویل اونا بدن. در زمان در 57 هم تقریبا همین اتفاق افتاد، نیروهای نظامی بودن که تونستن حکومت رو تحویل خمینی بدن و الان هم همین اتفاق میفته. حالا یه اتفاقی که میتونه زودتر بیفته و اینو تسهیل بکنه، میتونم بگم مثل کاتالیزور عمل بکنه، این هستش که همین فرماندهایی که به اصطلاح وفادار بودن هنوز باقی هستن در حکومت، الان کارت سبزشون این هست، همین کسانی هستن که مونه، آدمایی مثل قالیباف و لاریجانی الان کارت سبز اونها هستن. یعنی با دستگیری همین کسانی که الان در حکومت هستن، همین نمایندگان مفخور و دوز مجلس شورای اسلامی، اینها همشون هر کدومشون حکم یه دونه کارت سبز دارن. برای کی؟ برای فرماندهان نظامی که بتونن جون خودشون و خانواده‌شون نجات بدن. الان وقتشه که برن اونا رو دستگیر بکنن و بیان پایان حکومت جمهوری اسلامی رو اعلام بکنن، خودشون رو نجات بدن. یعنی مردم هم احتمال اینکه ببخشنشون خیلی زیاد هستش. بعد از اینکه اینا رو دستگیر بکنن و زودتر جمهوری اسلامی رو تمام بکنن، ممکنه که با احتمال خیلی خیلی زیاد با بخشش مردم هم روبرو خواهند شد و قطعا دولت آمریکا هم بهشون روی خوش نشون خواهد داد، ازشون حمایت خواهد کرد و ممکنه که بتونن در حکومت بعدی هم یه پستی شغلی برای خودشون دست پا بکنن. این جرأتی که الان از خودشون نشون بدن، کاری که الان میتونن انجام بدن و بیان وارد عمل بشن و بیان خلاصه تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم بکنن. دیگه با طناب خامنه‌ای بیشتر دیگه دیدین که کسانی که به چسبیده بودن به این ریسمان رهبری انقلاب با طناب خامنه‌ای کجا رفتن. خودش که دیدین اون زیر دفن شد، از بین رفت، در اوج حقارت به اصطلاح رهبر مسلمانان منظومه شمسی، اون پایین دفن شد رفت. یعنی واقعا در اوج حقارت از بین رفت، حتی به محاکمه و اینا هم نرسید، همونجا نابود شد و بقیه فرماندهانش هم مثل خودش همه یکی یکی از بین رفتن. خب حالا یه سری هم که از قبل دزدی کرده بودن در رفتن رفتن. البته در این دنیای امروز کسی نمیتونه جایی قایم بشه، بالاخره پیدا میشن، هر کس هر جایی هست پیدا میشه. جزایر بورا بورا هم برن، مردم ایرانی ها آدم میفرستن اونجا، اینا رو مثل موش از سوراخاشون در میارن، هیچ کس نمیتونه جایی فرار بکنه، خیالتون راحت بشه. بهترین کار این هستش که همین الان با شفافیت بیان این نیروهای به اصطلاح تتمه جمهوری اسلامی رو دستگیر بکنید و پایان جمهوری اسلامی رو اعلام بکنید. این منطقی ترین راه هستش که بتونید جون خودتون نجات بدید. حالا امیدوارم که این صدا، این پیام بهتون برسه. قبلا بارها ما گفتیم آقا با طناب خامنه‌ای تهیچا نرین، این آخر عاقبتی نداره موندگاری کنار جمهوری اسلامی. گوش نکردم، اونایی که گوش نکردن خب دیدین که کجا سر در آوردن. و اما راجع به هی بعد در ضمن یه چیز دیگه، ببینید این همسایه شروری مثل جمهوری اسلامی شرشو میرسونه آخر سر. یعنی مثل اینه که شما قاچاقچی مواد مخدر همسایه بشین، بالاخره شما آسیب میبینین ازش. جمهوری اسلامی هم همین بود. همین امارات و قطر مگه بغل جمهوری اسلامی پول در نمی آوردن؟ خب دیدین که الان هدف عملیات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، اول از همه قطر و بحرین و امارات. و حالا بحرین زیاد دو رابطه دوستانه نداشت باشون به خاطر اون جریان هایی که راه انداخته بودن تو بحرین، ولی خب قطر و امارات رابطه خصمانه با جمهوری اسلامی نداشتن. تمام سرمایه گذاری این عوامل عیادی جمهوری اسلامی توی امارات بود، تمام پولاشون اونجا پارکه. حالا نمیدونم آوردن بیرون یا نه، ولی برای یه عالم سرمایه گذاری کردن، یه عالم بچه هاشون اونجا هستن، ولی دیدیم که حمله کردن. یعنی که شر جمهوری اسلامی میرسه به هر کسی که کنار جمهوری اسلامی هست. این درس عبرتی باید بشه برای کسانی که هنوز دارن خونشوری جمهوری اسلامی میکنن در خارج، یا این که دارن به جمهوری اسلامی کمک میرسونن. گویی که الان دیگه دیر شده، دیگه سقوط جمهوری اسلامی تقریبا مسجل هست، ولی شاید یه امیدی هنوز کرسی امیدی باقی باشه از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن و به مردم بپیوندن، به شرط اینکه مثلا در معرفی ننگرهزاده ها کمک بکنن، به شرط اینکه بتونن در ردیابی پولهای دزدی جمهوری اسلامی کمک بکنن. اینا میتونه به اصطلاح همون کارت سبز باشه براشون که مردم ببخشنشون، یا اینکه بشه از گناهانشون چشم‌پوشی کرد. الان وقتشه که این کارا رو انجام بدن. و در ضمن یادتون باشه که آینده بدون جمهوری اسلامی رو یان تصور بکنید. آینده بدون حاکمیت آخوند، یعنی بدون محدودیت‌های مختلفی که برای مردم به وجود آوردن، یعنی بدون فیلترینگ، یعنی بدون تحریم، یعنی ایران بدون تحریم، ایران آزاد. آزاد یعنی ما میتونیم آزادانه با دنیا تجارت بکنیم، به دنیا کار بکنیم. تمام این بچه ها، هنرمندان، تولید کنندگان درجه یکی که تو ایران هستن، ایده های عالی دارن و نمیتونن به خاطر این تحریم ها، به خاطر اون رانتخاری ها، به خاطر اون مونوپولی که جمهوری اسلامی داشت، نتونستن که خودشون عرضه کنن به دنیا، خودشون به دنیا نشون بدن. استعدادهای واقعا عجیب و غریبی تو ایران هستش که میتونن بهترین طراحای دنیا باشن در زمینه لباس، در زمینه حتی طراحی مهندسی، هر چی که بگی واقعا بهترین ها تو ایران هستن، بهترین ها در سطح یک عالی، در سطح بالاترین سطح دنیا. نمونهش ایرانیانی هستن که تونستن خودشونو به دنیای آزاد برسونن. ببینین که همون بچهای با استعداد کجاها قرار گرفتن، بهترین جوایز دریافت کردن، تو بهترین مؤسسات تونستن کار بگیرن، چندین برابر اونا الان داخل ایران هستن و آینده بدون آخوند یعنی آینده ای که این فرصت ها براشون باز بشه که بتونن در داخل ایران این کار رو انجام بدن. البته اون ایرانیانی هم که خارج شدن خیلیشون الان بعد از این یک پارچگی و همدلی که به وجود اومد در سراسر دنیا و انقدر ایرانی ها مفتخر شدن به ایرانی بودنشون، خیلیشون میخوان برگردن با یک کولباری از تجربه و دانش جدید، دانش به روز دنیا برمیگردن و این پیوند این دوتا نسل، این دو قشر میتونه واقعا کشور ما رو به سرعت ببرسونه به بالاترین سطح دنیا، به سرعت. یعنی ظرف 7-8-10 سال ایران میتونه خودش رو برسونه به سطح کشورهایی مثلا آمریکا و ژاپن و اینا، اصلا دور از انتظار نیست. برای همین باید همه همدل باشیم با هم، بیشتر به هم انگیزه بدیم و خوشبین باشیم به آینده ایران، کمک کنیم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته. این پیام پیوستن به مردم رو بعد به گوش نیروهای نظامی که هنوز کنار جمهوری اسلامی هستن، هنوز یکی از خبرهایی که راستی امروز بهم دادن گفتن که تمام این پایگاهی بسیج رو که دارن میزنن، چون میبینید الان خیلی دقیق دارن مثلا کلانتری نیلوفر رو زدن. من چون خودم رفتم توی کلانتری نیلوفر، یک کلانتری ساختمانی کلانتری بود، ساختمان بزرگیه، ولی هدف نظامی یا تهدید نظامی برای اسرائیل و آمریکا نیست اونجا. اونجا تهدید هست برای مردم، برای معترضین به جمهوری اسلامی، برای همین اونجا رو زدن. یعنی میخوام بگم اینقدر دقیق. و در ضمن این همه یه خبری پریروز دیدم که الان ما روز چهارم هستیم، روز چهارم این به اصطلاح جنگی که به وجود اومده، حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، در روز چهارم نشستیم. روز دوم من یه خبری دیدم که نوشته بود بیش از 2000 هدف رو مورد حمله قرار دادن. شما 2000 هدف به زبون آسونه وقتی میگیم 2000، ولی یه خودکار بردارین، یه خودکار بردارین روی ورق کاغذ 2000 تا نقطه بذارین، ببینید چقدر طول میکشه، ببینید چقدر کار میبره. اون چند ماهی که طول کشید تا اینا حمله کنن، دو ماه بودن طول کشید از وقتی که ترامپ قول داده بود که به کمک مردم ایران بیاد تا الان که حمله کردن، خیلی کار شده روی این کار، روی این 2000 هدف، تعیین این 2000 هدف و اینکه چه جوری. خب برای هر هدف یعنی یه هواپیما، یه بمب یا راکت، یه چیزی، یه موشکی باید بره آماده کنن که بخوره به این هدفه. میخوام بگم چقدر کار میبره این کار. این مثلا اینجوری نرفتن بمب بریزن اونجا. شما در روز بعد از زمان جنگ اول خلیج فارس، زمانی که آمریکا متحدانش به صدام حسین حمله کردن، در روز اول 18500 تن بمب ریختن روی عراق، ولی همه چی رو از بین بردن. یعنی بهش میگن کارپت بامینگ، یعنی فرش کردن با بمب یه جایی رو، یه مناطقی رو فرش کردن. برای همین تمام نیروگاه‌های برق، تمام پل‌ها، همه هر چی به اصطلاح زیر ساخت در عراق از بین بردن و خب صدمات وحشتناکی به اون کشور وارد شد. ولی در مورد ایران الان اینجوری نیست، فقط دارن پایگاه نظامی رو میزنن، فقط دارن اهداف نظامی، حتی اهدافی که خطرش برای مردم ایرانه، نه خطری برای دنیا دارن. مثلا گفتم کلانتری نیلوفر این مثال هست، یا قرارگاه سارالا پهباد نمیسازه، موشک هم درست نمیکنه، موشک هم شلیک نمیکنه به جایی، جایی هستش که مردم رو توش سرکوب میکنه، جایی هستش که محل اون قده سرطانی در درون شهر هست که از اونجا این نیروهاشون، این بسیجیان ابله رو اونجا هماهنگ میکنن و میندازن به جون مردم، مسلحشون میکنن، میندازن به جون مردم. حالا الان اینا رو از بین بردن و از بین رفتن این مکانها باعث شده که یه خبری گرفتم که اینا الان دارن تو اتوبوس زندگی میکنن، چون جایی برای موندن ندارن و توی اون اتوبوس ها پر هست، دارن فقط توی شهر این ور اون ور میرن به خاطر اینکه تو اتوبوس دارن زندگی میکنن اینا. این خبرم خلاصه از داخل ایران رسید به ما و و وضع جمهوری اسلامی خیلی خرابه، گفتم دقیقا مثل اون حیوان است که سرشو بریدن، تا یه مدتی راه میره و بعدم سقوط میکنه و بعدم میفته و تموم میشه، جون میده. جمهوری اسلامی الان همون حالت رو داره. حالا یه سریاشون که میمیرن اینجوری دفن شدن رفتن، یه سریاشون هم که دوستای دیگهشون میفروشن و خودشون نجات میدن، یه سریاشون هم که فرار کردن که بعدا دستگیر میشن، مثل موش دستگیر خواهند شد عین رهبرشون، و یک سری هم دلقک و خبرنگار ابله و فرمودن همینه که اصلا دستشون میدن مردم میزنن. اینا دیگه بدترین سرنوشت در انتظار این هست. یعنی نمیدونم که واقعا دارن فکر میکنن که چیکار بهترین کاری که الان میتونن بکنن اینه که بیان بگن غلط کردیم، بیان به مردم بگن ما اشتباه کردیم، ما گول خوردیم، و بتونن شاید بخشش مردم ایران رو برای خودشون بخرن بعد از این همه جنایتی که جمهوری اسلامی کرده. و این هستش که بعد آماده باشیم برای ایران آزاد، از همین الان پلن داشته باشیم، برنامه داشته باشیم که ما میخوایم بریم تو ایران چیکار بکنیم. اونایی که در خارج هستن، اونایی هم که داخل هستن، برنامه‌ریزی کنن برای آیندهشون، آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی، آینده‌ای بدون فیلتر، آینده‌ای بدون گشت ارشاد، آینده‌ای بدون حاکم. مثلا یه آقا بالا سری شما تو خونه داشتی که با یه خطکش بالا سرت بوده و این مسلمان که بودن پایی هم میدن و همین جوری همه چی تمام تلویزیون رو خاموش میکردن، بودن دیگه از این مذهبیونی که به اصطلاح نقش پدر هم داشتن توی خونه، چه بروز فرزندانشون و خانوادهشون میبردن. حالا الان پدره نیست، اون آقا بالا سری که داشت زور میگفت به بقیه مردم نیست. این خیلی مهم است. با امید آزادی در همین نزدیکی تا دری بعد، بدرود.